سلام، علی مختاری هستم، مدیر شرکت کمپارس و خوشحالم که بار دیگر فرصتی است و ما در خدمت شما هستیم. امروز 30 آگوست 2019 هست، روز جمعه و ما برنامه 139 رو داریم با شما اجرا میکنیم، برای شما اجرا میکنیم. امروز جمعه ساعت 9 شب به وقت تهران هست و در شرق کانادا ساعت 12:30 هست و در غرب کانادا 9:30 صبح. برنامه پاسخ به پرسش‌های مهاجرتی شما عزیزان هست. این برنامه رو در پرنیان.تیوی میبینید، در اینستاگرام، در فیسبوک صفحه ایرانیان کانادا، و کسانی که میخوان از ما سوال بکنن خواهشم ازشون این هست که حتما این سوالاتشون رو در پرنیان.تیوی مطرح بکنن یا از طریق اپلیکیشن کمپارس وارد بشن و زیر باکس ویدیوی بنده سوالشون رو وارد بکنن. از طرح سوال در شبکه‌های اجتماعی لطف کنید، خودداری کنید، چون فرصت چک کردن اونها رو من ندارم و شرمنده شما خواهیم شد. و اگر هم سوال شما پاسخ داده نشد تا پایان برنامه، یا یعنی اینکه فرصت طرح سوالتون رو پیدا نکردید در این برنامه یا هر برنامه دیگه، فرق نمیکنه، هر زمان سوال مهاجرتی داشتید میتونید به info@canfars.com ایمیل بزنید و بنده بسیار خوشحال خواهم شد که بتونم سوال شما رو جواب بدم. خب، شما وقتی سوالتون رو در پرنیان.تیوی مطرح میکنید، روی صفحه‌ای که در مقابل من هست سوال ظاهر میشه. به خاطر همین که عرض میکنم در فیسبوک و جای دیگه سوالتون رو مطرح نکنید، چون من نمیبینم. و اولین سوال رو همایون گلرنگ فرستاده، نوشته لطفا بفرمایید که این امتیازهایی که داخل سایت به دست آوردم دیگر قابل استفاده است یا خیر. منظورشون از سایت احتمالاً سایت parscanada.com هست که وبسایت اطلاع رسانی، در واقع بازوی اطلاع رسانی کنپارس هست و افراد بر اساس در واقع سابقه عضویتشون و میزان استفاده که از سایت میکنن امتیاز میان که امتیاز تبدیل به در واقع ارزش دلاری میشه و در قراردادهاشون قابل کسر شدن هست. همه امتیازات شما قابل استفاده است و هرگز فکر نکنید که امتیازات قابل استفاده نیست. اگر نمیدونید چجوری باید ازش استفاده بکنیم، میتونید ایمیل بزنید به info@canpars.com تا بخش فنی ما به شما جواب بده و بتونید استفاده بکنید از امتیازتون. وحید صادقی نوشته که من فرم ارزیابی رایگان رو تکمیل کردم ولی هنوز پاسخ دریافت نکردم، معمولا چقدر طول میکشه؟ بله، شما برابط بدونید که این به صورت اتوماتیک اتفاق نمیفته و کارشناسی باید برحال فرم ارزیابی شما رو ببینه و بررسی بکنه و خب حداقل یک هفته زمان میبره تا شما جوابی از ما بگیرید. اگر جوابی نگرفتید بعد از این زمان، احتمالاً چند تا اشکال میتونه در واقع متصور است که وجود داشته باشه. یکی اینکه ممکنه شما ایمیلتون رو به درستی در فرم وارد نکرده باشید، چون پاسخی که همکاران من برای شما میفرستند به همون ایمیلی میره که شما فرم در فرم وارد کردید و بعضی از دوستان به هر حال این اشتباه میکنن در وارد کردن آدرس ایمیل صحیحشون و باعث میشه که پاسخ رو نگیرن. و اگر که مطمئن هستید که ایمیلتون رو درست وارد کردید و فرم ارزیابی رو پر کردید و خیلی زمان گذشته که جواب نگرفته اید، حتما ایمیل بزنید به info@canpars.com و بفرمایید که به فرمتون پاسخ داده نشده تا همکاران بلافاصله پیگیر بشن که فرم شما چرا پاسخ داده نشده است. محمد عظیم‌زاده نوشته که من دندان پزشک هستم، 26 ساله که تازه فارغ التحصیل شدم، همسرم دانشجو سال آخر پزشکی است، می‌خواستم بدونم بیام کبک و دوره فرانسه بردارم بخونم و همزمان کار معادل سازی رو انجام بدم. خب الان منظورتون چیه؟ می‌خواستم بدونم میتونم بیام کبک فرانسه بخونم و کار همینجوری شما نمیتونید پشت بیاید کبک فرانسه بخونید. اگر که ویزا دارید، خب بله، دوره 6 ماه میتونید بیاین کار بکنید، ولی اون دوره برای اینکه بتونید معادل سازی بکنید هم عملاً، این تا زمانی که اقامت نداشته باشی شما هیچ وقت نمیتونید اینجا دندانپزشک بشید، دندانپزشکی کنید. این یک نکته است. بنابراین بعد فکر این باشه که چطوری میشه در واقع اقامت کانادا رو گرفت. برای شما خب شاید بهترین باشه که یک پذیرش بگیرید در رشته نزدیک به در واقع دندان پزشکی، وارد دانشگاه بشید اینجا، همزمان که دارید درس میخونید فرانسه هم بخونید، انگلیسیتون هم تقویت کنید و حالا به محض فارغ التحصیلی یعنی میتونید یه فوق لیسانس شرکت بکنید، به محض فارغ التحصیلی اقامتتون رو بگیرید، اون وقت همه چیز جوره برای اینکه شما بتونید مدل سازی بکنید، کارتون رو انجام بدید. جعفر سیفی آتشگاه نوشته که خانواده سه نفره، خودم 44، همسرم 43، فرزند 15 ساله، بهترین روش جهت ورود به کانادا و اقدام برای اقامت، وضعیت تمکن مالی خوب با دارایی 75,000 دلار که 15,000 دلار نقد، تجربه اقامت در شهر تورنتو و ونکوور. این آیه‌های همشهری قدیم. البته خب خیلی خوبه چون خلاصه نوشتن راحت خوندنش. آقای جعفرخان سیفی با این اطلاعات امکان بررسی شرایطتون وجود نداره، چون یکی از مهمترین فاکتورها این است که شما چقدر زبان بلدید و سابقه کارتون چیه، کارتون چی بوده، رشته تحصیلیتون چی بوده. یعنی با این وضعیتی که شما نوشته اید خیلی قابل پاسخ نیست. فرم ارزیابی ما رو در سایت کنپارس تکمیل بکنید تا ما بتونیم خدمت شما باشیم و خب طبیعتا اونجا همه سوالاتی که مورد نظر ما هست میشه و شما هم همه رو جواب میدید. بسیارم البته فکر کنم 750 دارایشون 750,000 دلار و 150,000 دلار نقد. بله خب میریم سراغ آقای سعید مقدمی که پرسیدن همسرم از سپتامبر امسال دانشجو دکتری در کانادا میشه و ویزای تحصیلی داره. اوکی. ما بعد از گرفتن ویزا در آگست ازدواج کردیم. من نمی‌فهمم اخس رو ما چه بعد انقدر استفاده بکنیم، کلمه آب نکشیده عربی به جایش میتونیم بگیم دریافت، میتونیم بگیم گرفتن ویزا. در آگست ازدواج کردیم و الان میخوام برای ویزای OWP یعنی Open Work Permit برای همسرشون اقدام کنن. با توجه به اینکه ما همین اواخر ازدواج کردیم و احتمال ریجکشن به خاطر تصور ازدواج سوری وجود دارد، چه اقدامی بکنیم؟ بله وجود دارد. اینکه چه اقدامی بکنید؟ اولا که همسر شما اول تشریف بیاورند، یعنی تا قبل از اینکه نیامده اند شاید کارتون به نظر من یک کمی سخت‌تر است، تشریف بیارند و برای اینکه ثابت بشه که سوری نیست، درست مثل وقتی که یک کسی میخواد همسرش رو اسپانسر کنه و براش ویزای اقامت بگیره، یعنی اینکه بستی به سابقه رابطتون، عمق رابطتون، میزان در واقع جدیت اون رابطه اشاره بکنید. صرف این که ازدواج، یعنی اگر واقعا شما ازدواجتون یک ازدواج سنتی بوده که یه هفته با هم آشنا شدید بعد ازدواج کردید، بعد از دو هفته با هم ازدواج کردید، خب این کارتون رو سخت میکنه. اما اگر که نه، رابطتون قدیمی تره و از دیر زمانی با هم آشنا بودید، حداقل یک سال، و به هر حال با هم یک تاریخچه ای رو دارید، عکس دارید، مهمونی رفتید، داستان دارید، خب اونها کارتون رو آسان تر میکنه. راهش این هست که یک پرونده بسیار قوی بفرستید، مستدل و مستند. خب علی پرسید در برنامه سرمایه گذاری بی سی، اصلا بی سی برنامه سرمایه گذاری نداره، برنامه بی سی کارآفرینی نیست، هیچ برنامه سرمایه گذاری وجود نداره که حداقل میزان آن 100,000 دلار از همین منظور 100,000 دلار کانادا است یا دلار آمریکاست. در هیچ برنامه مهاجرتی در کانادا شما از دلار آمریکا استفاده نمیشه، کشور کارنسی رسمی خودش استفاده میکنه، همیشه دلار کانادا ملاک است. ولی اینطور نیست که شما 100,000 دلار داشته باشید پس همه مشکلات حل ها، نه، 100,000 دلار باید اونجا مینیمومی است که واسه بیزنس رو راه اندازی بکنید، هزینه های دیگه هم داره، یعنی مینیمم توان مالی که شما باید داشته باشید که بتونید درگیر این ماجرا بکنید حداقل 200,000 دلار، حالا بماند اینکه چقدر باید داشته باشید. رامین 1988 میشه حداقل امتیاز مورد نیاز آیلتس برای خروج از پول چند است؟ این سوال غلطه، منظورشون پول اکسپرس انتری است که میخوام ببینم که برای اینکه از در واقع میخوام ببینم که من با چجوری میتونم از اینویتیشن بگیرم در سیستم اکسپرس انتری و فکر کنم که فقط آیلتسه. شما تا آیلتس 6 رو نداشته باشید اصلا نمیتونید وارد پول بشید، ولی برای اینکه از پول خارج بشید یعنی اینویتیشن بگیرید که اقدام بکنید بایستی که امتیاز کافی داشته باشید و زبان یکی از این فاکتور هاست. توصیه من به شما اینه که تشریف ببرید به سایت expressentry.ir که از وبسایت های وابسته به کندپارس هست، اونجا چک بکنید ببینید چه اسکوری بهتون میده و اون اسکور رو مقایسه بکنید با آخرین اسکوری که در واقع آخرین فردی که امتیاز آخرین فردی که یا اسکور آخرین فردی که در درای قبلی یا در واقع انتخاب قبلی انتخاب شده، که خب اون اطلاعات همه در سایت کندپارس هم وجود داره. برای اینکه شما بایستی حالا این روزها بایستی دور و بر 450-60 و بالا باشید، نمیدونم آخرین درا آخرین نمره چند بوده، ولی تو همین مایه هاست و برای کسی که لیسانس داره و سنش هم خوبه و سابقه کار کامل هم داره و اینها دیگه فکر نمیکنم کمتر از یعنی مکسیموم آیلتس رو داشته باشید، شانسی داشته باشید متاسفانه یا خوشبختانه. بابک میگه که واسه ویزای توریستی اگه شنگن نداشته باشیم ولی با دعوتنامه داداشم میتونم ویزا بگیرم، داداشم اقامت داره، پاسپورت کانادایی هم داره. اولا کسی که پاسپورت کانادایی داره دیگه اقامت معنی نمیده که داره یا نداره، پس کانادایی است. اینکه شما شنگن داشته باشید ربطی به اینکه کی شما رو دعوت میکنه نداره. شنگن هم جزء مقررات نیست که آقا باید شنگن داشته باشید. در ویزای موقت افسر مهاجرت میاد و سه تا فاکتور رو بررسی میکنه، اینو من بارها البته عرض کردم خدمت دوستان، سه تا فاکتور رو بررسی میکنه. یک فاکتور، فاکتور در واقع purpose of visit، اینکه اصلا شما برای چی میخواید برید. خب اینجا الان purpose of visit شما روشنه، شما میخواید تشریف ببرید برادر عزیزتون رو ببینید، این یکی. دوم این هست که آیا هزینه سفرتون رو دارید، چقدر پول دارید، چیزی که در ایران بهش میگن تمکن مالی. اینکه داداش شما چقدر پول داره همش تأثیر توی ماجرا نداره، شما خود شما باید پول داشته باشی. سومین فاکتور بهش میگن تایز یا بالانس آف تایز، یعنی وابستگی، در واقع میشه بهش گفت ترازوی وابستگی. یعنی افسر میاد در نظر میگیره که وابستگی های شما به ایران و وابستگی شما به کانادا چگونه است و اینکه چقدر احتمال داره شما در ایران در کانادا بمانید. خب در اون بالانس آف تایز یکی از فاکتوری هم که در نظر میگیرند و حالا در پرپس آف ویزیت هم البته باز این فاکتور مطرحه، اینکه آیا طرف اصلا چقدر مسافرت رفته از خارج از کشور، کجا رفته، این آدمی هست که جای دیگه ای رفته باشه و برگشته باشه، و چون خب مثلا ترکیه و دبی و نمیدونم این طرف اون طرف رفتن خیلی جذابیتی برای موندن نداره، یا اینکه اصلا کسی به موندن بهش فکر نمیکنه و از گرفتن ویزاش هم سخت نیست، خیلی اهمیت نداره برایشون. در شنگن از کشور اروپایی سخت‌تره که ویزا بگیره، و اگه کسی میخواست مثلا بره پناهنده بشه میتونست از سفری که مثلا آلمان هم رفته بود این کارو بکنه، و چون نکرده خودش دلیلی فرض میکنه که خیلی خوب شانس این که ایشون بخواد بیاد تو کانادا و بگه آقا من پناهندم و فلان شده است رو کمی منتفی میکنه، کمی تا حدود اینجوری نیست که هر کسی هم شنگن داشته باشه حالا حتما قطعیه. بنابراین اینا همه تو اینا تو این توی این تاثیر داره، یعنی هم به نوعی در پرپس آف ویزیت که آیا واقعا قصد ایشون دیدن داداششه یا یعنی که میخواد بیاد بمونه تاثیر داره، همین که در اون توی بالانس آف تایز، چون به هر حال اگر طرف وابستگی به ایران نداشت توی سفرهای اروپاییش هم ممکن بود برنگرده ایران. بنابراین توی این فاکتورها در واقع تحلیلشون به این شکل منتالیتی و نوع نگاهشون به ماجرا به این شکل هست و از این زاویه به قضیه نگاه میکنن. بنابراین شنگن اگر ندارید شانستون پایینه، حتی اگر داداش عزیز سیتیزن شما براتون اقدام بکنه. رضا 67 میگه زمینه کاری من پایپینگه، منظورشون لوله کشیست که مرتبط با نفت و گاز و پتروشیمی است. در حقیقت کار لوله های نفتی. برای دریافت اعلامیه تمایل از کدوم استان ها شانس بیشتری دارم؟ قاعدتا آلبرتا شانس بیشتری دارید، آلبرتا رو انتخاب بکنید در اکسپرس انتری، ولی خیلی هم نمیشه گفت چون ممکنه که در استان دیگه هم شانس داشته باشه. بابک میگه میشه در ویزای دانشجو آیلتس رو ارائه داد یا موقع پذیرش گرفتن بعد داشته باشیم و ریجکت ویزا توریستی تاثیر در ویزای دانشجو داره؟ الان شد 3 تا سوال. اول اینکه آیا ردی ویزای توریستی تاثیر در ویزای دانشجو داره؟ بله داره. هر ویزای موقت که رد بشه در هر نوع ویزای موقت دیگری که شما درخواست میکنید تاثیر داره. سوال دیگه این بوده که ویزای دان وقتی میخوایم آیلتس رو کی تحویل بدیم؟ اولا که برای پذیرش بیشتر مؤسسات آموزشی از شما آیلتس میخوان. بنابراین شما پذیرش میخواد بگیرید بعد آیلتس رو داشته باشید که پذیرش بگیرید. اینکه موقع ویزا کسی از شما قاعدتا آیلتس نمیخواد، هرچند توصیه میشود که موقع ویزا اگر آیلتس خوبی دارید حتما بگذارید، ولی پذیرش بدون آیلتس ممکن نیست و اگر هم به شما پذیرش بدن بیشتر وقتا مشروط میدن و وقتی مشروط میدن سفارت به شما شانس ویزا دادنتون رو خیلی کم میکنه. برابر این بایستی که آیلتستون رو داشته باشید برای پذیرش و بعد موقع ویزا هم اگر انشالله مشعشع هست و قابل اعتناست برای ویزاتون هم حتما به پروندهتون بگذارید. مسعود میگه که در روش سرمایه گذاری کبک برآورد زمانی شما از عقد قرارداد با شما تا گرفتن اقامت چه مدتی است؟ خب عقد قرارداد با ما ملاک نیست، پس ملاک این باشه که پرونده شما وارد سیستم میشود. عقد قرارداد هیچ ملاک نیست، بخاطر اینکه ما آدم داریم که 3 سالی با ما قرارداد داره مدارکشو نیورده بده. خب پس قرارداد با ما ملاک نیست، ملاک زمانی است که پرونده شما آماده شد و وارد سیستم شد، تحویل اداره مهاجرت شد. از اون تاریخ میتونیم با هم راجع به صحبت بکنیم. برآورده زمانی دقیقی ما نمیتونیم به شما بگیم، ولی این روزها شاید بشه گفت یک بازه 3 سال است، ولی بیشتر از این متاسفانه نمیشه گفت. زمین اینکه ما به هیچ وجه زمان رو در هیچ پرونده ای تضمین نمی کنیم و هیچ تعهد زمان به هیچ کس نداریم. چرا؟ چون زمان در کنترل ما نیست. وقتی پرونده شما رو وارد اداره مهاجرت میکنیم دیگه باید منتظر رسیدگی اداره مهاجرت بشویم و هیچ کاری براش نمیتونیم بکنیم جز حالا پیگیری اگر که لازم باشد، چون گاهی اوقات پیگیری ها لازم نیست. شما با پیگیری نمیتونید یک پرونده رو جلوتر از بقیه بندازید، اما به طور کلکتیو یعنی اوورال به طور کلی ما پیگیری های خودمون رو داریم که آقا چرا پرونده ها دیر میشه یا چرا شرایط اینطوری است. هم در حوزه‌های سیاسی تلاش رو می‌کنیم، هم در حوزه گاهی طرح دعوا می‌کنیم در دادگاه‌ها بابت این ماجرا که این سابقه وجود داره. در سایت کمپورت اگر برید بخونید می‌بینید که همه این اتفاق‌ها بارها افتاده و تلاش‌های زیادی شده و فشار به سیستم زیاد می‌یاریم. ولی اینکه فکر کنید یک پرونده رو بشه پیگیری زیادی کرد تا اون پرونده زودتر از بقیه جواب بگیره، چنین چیزی ممکن نیست. بله محسن میگه حداقل امتیازی که در سیستم جدید کبک از استخ خارج شده چه امتیازی بوده؟ من حضور ذهن ندارم، فکر نمیکنم امتیازی اعلام شده باشد. یک گزارشی رو ما روی سایت کمپاس و همچنین کانال تلگرامی کمپاس الان هست، برید اون رو بخونید که گزارشش از آخرین در واقع دو تا درا بوده که اون دو تا درا رو براتون گزارشش رو نوشتن، ولی هنوز اون چیزی که شما دنبالش هستید در نیامده، اون اتفاق در فوریه خواهد افتاد. بله خب بریم سراغ آلیسا یا الیسا. نوشته کسی که با اوپن ورک پرمیت برای یک سال مشغول کار جنرال در مونترال باشد بعد از یک سال فول تایم نیازی به مدرک بدوی فرانسه داره که بخواد برای پیار اقدام بکنه؟ نیاز به مدرک کانادایی چطور؟ فقط نیاز به مدرک بدو دارد، بدوی فرانسه در لیسنینگ و اسپیکینگ. بله هیچ وقت شما از زبان فرانسه معاف نمیشوید. کیمیا میگه که جهت اسپانسر شدن برای والدین خودم در کبک آیا مدرک مالی همسرم قابل قبول است؟ بله همسر شما در اون کامیتمنت کانترکت یا قرارداد تعهدی که شما با دولت کبک میبندید به عنوان کوساینر شما هست و بله کل درآمد شما و ایشون با هم در نظر گرفته میشه، چون خودم در حال حاضر شاغل نیستم، هیچ ایرادی نداره. جهت اسپانسر شدن برای والدین در کبک، اگر مدیکالی یک نفر ایراد داشته باشه پرونده هر دو نفر ریجکت میشود. اگر منظورتون پدر یا مادر است، بله. ببینید در پرونده های مهاجرتی هر کدوم از در واقع اعضای خانواده که مشکل داشته باشن میتونه این مشکل در واقع برای هر دوشونه، یعنی اینجوری نیست که یکیشون میتونه بیاد یکیشون نمیتونه بیاد، مگر اینکه زن یا شوهر که ببینید پدر یا مادر شما میشه مین اپلیکنت. حالا اگر که مین اپلیکنت برای مشکل داشته باشه که خب هیچ، پرونده بسته است. اما اگر همراه مشکل داشته باشد، خب در این صورت یکی از راه‌ها این هست که کلن اون همراه رو از پرونده نان اکمپنینگ بکنن، یعنی کنار بگذارن. البته اینم خدمت شما بگم که اینجوری نیست که اگه فکر میکنه اگه پدرتون یا مادرتون یکمی وضعیت پزشکی خیلی خوبی نداره، یکم حالش بده، حتما در مدیکال رد میشه. نه اینطوری نیست. اگر حتی اگر اون بیماری واگیردار یا بیماری سختی نیست، اصلا جای نگرانی وجود نداره. و من توصیه میکنم که یک وکیل قوی بگیرید که بتونه این ماجرا براتون منیج بکنه و مدیریت بکنه، و به هر حال خیلی جای نگرانی نیست، ولی حتما باید مشورت بکنید در انتخاب اینکه چه کسی متقاضی اصلی باشه و اینکه اصلا مشکل پزشکی مورد نظر شما چه هست. ممکن اصلا جای نگرانی نباشه، ممکنه که مشکل جدی باشه ولی راه حل داشته باشه. به هر حال اگر خواستید میتونید مشورت بگیرید از ما و پرونده‌تون به ما بدید یا هر کسی دیگری که میدونید کارش رو بلده. خب جواب کیمیا رو هم دادیم. مهرداد میگه که در برنامه سرمایه گذاری کبک نامه انتانسیون آف رفو نوشته، نه انتنشن آف رفیوز، برای فرانسه و چیزش رو قاطعی نوشتن. انتانسیون دو رفو دریافت کردم که مهلت 60 روزه برای پاسخ دادن تمام سوالات رو پاسخ دادم. طبق تجربه شما چه مدت طول میکشه؟ من نمیدونم که شما تمام سوالات رو پاسخ دادید. امیدوارم که یک وکیل کارکشی رو پروندهتون کار کرده باشه، چون این نامه ها پاسخش بسیار بسیار کریتیکال و حساسه. یعنی دقیقا بایستی تمام بند اون 3-4 سفر رو خوند و در آورد که در ذهن افسر چه میگذرد و لزومن سوالاتشون ممکنه مستقیم نباشه. افسر با افسر فرق میکنه. بعضی افسران سوال مطرح میکنه، بعضی از افسران سوال مطرح نمی کنن، یه شرحی رو می نویسن، بعضی هم هر دو هم، یعنی یه شرحی رو می نویسن و بعد یه تعداد سوال هم مطرح می کنن. یعنی در واقع یک سری از ابهاماتشون رو که در اون شرحشون نوشته شده در سوالات دیده نمی شود و اون همون ابهامات می تونه همچنان باعث رد پرونده شما بشه. برابر این در این موارد بسه خیلی خوب جواب داده شود. حالا که فرستاده اید نوشته اید، خب برای کار از کار گذشته، یعنی انشاءالله که همه چی خوب پیش رفته. ولی اینکه چه مدت طول میشه جواب بیاد حساب کتاب نداره، گاهی یک ماه، گاهی دو ماه، گاهی بیشتر. محمد باقری میگه که میخواستم بدونم در صورتی که مدرک دانشگاهی با سابقه کاری و تخصص و مهارتم منطبق نباشه امکان مهاجرت به کانادا وجود داره؟ بله وجوده. مدرک تحصیلی کارشناسی مترجم انگلیسی 8 تا سابقه کار در زمینه شبکه با سابقه بیمه دارم، اوکی. در زمینه که به دیابت نوع 1 هم مبتلا هستم مانع پیش میاره یا خیلی جای نگرانی نیست. دیابت باعث نمیشه که شما نتونید اقامت بگیرید. این رو دوستان دقت بکنن. هر مشکل پزشکی اینجوری نیست که برای شما مشکل بشه. بعضیا پیش فرض رو دارن و خودشون اذیت میکنن. ولی در مورد اینکه مدرک تحصیلتون مرتبط باشه یا نه، ما اصلا هیچ قاعده ای نداریم که حتما باعث شما مدرک تحصیلتون مرتبط باشد. بعضی برنامه های مهاجرتی مثل برنامه فدرال اسکیل ورکر بیسشون در واقع سابقه کار شما هست، و برخی برنامه های مهاجرتی مثل برنامه نیروی متخصص کبک بیسش بر در واقع امتیاز رو به مدرک تحصیلی شما میده و کمتر به سابقه کار شما توجه میشه. بنابراین توی برنامه های مختلف داستان متفاوت است، ولی در هیچ برنامه این که حتما بایستی مرتبط باشد وجود نداره. البته در بعضی موارد هست که فرض بکنیم که شما در برنامه نیرو متخصص مثلا فدرال شرکت کردید و بعد میفرمایید که پوزیشن مهندسی مکانیک رو در یک شرکتی داشته اید، در حالی که مهندسی مکانیک ندارید مدرکش رو. خب این بله مسئله است، چون اونجا اصلا اون پوزیشن برای شما. ولی در حوزه کامپیوتر و در حوزه‌های دیگر چنین مسئله‌ای چندان نیست، چون آدم‌ها خیلی ها هستن که در حوزه کامپیوتر بدون اینکه تخصص کامپیوتری داشته باشن متخصصن و این باعث میشه که چون مدرک مهندسی کامپیوتر رو ندارد زیر سوال بره. ولی یک مهندس عمران نمیتونه بگه من در فلان شرکت به عنوان مهندس عمران در واقع استخدام شدم، در حالی که مثلا لیسانسم لیسانس فرض بکنید ادبیات فارسیه. خب چیزی امکان پذیر نیست. در واقع نه اینکه بگم چرا چون مرتبط نیست ما ردت میکنیم، نه، چون نمیتوانن اون سابقه رو بپذیرند میتونن ردش بکنن. خب امین محمدی نوشته آقای سابقه بیمه قبل از دریافت مدرک لیسانس مورد قبول تکنیکلی؟ بله، چرا که نه، اما اگر که باز همین مشکلی که الان عرض کردم، یعنی اگر شما فرض بکنید که به عنوان مهندس مکانیک جایی کار کردید در حالی که هنوز مهندس مکانیک نبوده اید، یا مهندس عمران نبوده اید، یا فرض بکنید یک کسی به عنوان دانشجوی دندان پزشکی بوده نمیتونه بیمه داشته باشه به عنوان دندان پزشک سابقه کار داشته باشه، ولی ممکنه زیر عناوین دیگری همچنان اون سابقه کار کاملا معتبر باشه ها. این به این معنی نیست که نمیشود. کجا مشکل میشه؟ وقتی که فرض بکنیم شما در نیرو متخصص مثلا فدرال دارید اقدام میکنید و یک سال مینیمم سابقه کار براتون مورد نیاز هست و در اون موارد ممکنه که حالا مسائلی باشد و به طور کلی مسئله‌ای نیست لزوماً. خیلی خب، ما یه دونه میان برنامه داریم که بعد دوستان خدمتشون باشیم. من سوال ساسان که سوال بعدی هست رو میخونم، پاسخش رو میذاریم برای بعد از میان برنامه مون. نوشته اگر برای تمکن مالی دانشجویی مبلغ زیادی در روزهای آخر وارد حساب شده باشه شک برانگیزه؟ گردش حساب حساب دیگری است. خب سعی میکنم متوجه بشم که دقیقا منظورشون چیه، ولی تا زمانی که من فکر بکنم متوجه بشم منظورشون چیه و پاسخشون رو آماده بکنم، شما یه میان برنامه ببینید و بعد از اون به پاسخ آقای ساسان خواهیم رسید. خب سلام مجددم خدمت دوستان عزیز. من یک چیزی رو اول اصلاح بکنم، ما برنامه شماره 138 رو داریم اجرا میکنیم، نه برنامه 139. من به اشتباه گفتم برنامه 139 و امروز هم که 38/2019 یا همون 30 آگوست 2019 هست و جمعه ساعت 9 شب وقت تهران بود، الان دیگه نیست. خب سال ساسان اینه، میگه که من تمکن مالی برای ویزای دانشجویی داشتم آماده میکردم، ولی اشکال داره پول زیادی و وارد حساب بشه و گردش حساب حساب دیگری است. حالا من نمیدونم منظورشون حساب دیگری یعنی حساب کسی دیگه است یا اینکه نه یه حساب دیگه که مال خودشون بوده. خب حالا حالت مختلفش توضیح میدیم خدمت شما. ببینید پول حداقل بعد 3 ماه در حساب شما بوده باشد. اگر یک جا آمده یا اینکه کمتر از 3 ماه بوده، شما باید یه جورایی نشان بدهید که پیش از این هم این پول رو داشتید. حالا این تمکن که ایجاد شده میتونه حاصل فروش یک چیزی باشه، خب اسنادش هم میذارید آقا این پول که اومد توی حساب من بابت این بوده، من همچی کاری کردم همچی، یا از حساب دیگری آوردم، خب گردش اون حساب رو میگذارید که اون انتقال، یا سفرده‌ای بوده که بعدش دوردش تو این حساب. به هر حال واسه منشأش معلوم باشه که اینطور نباشد که شما رفته باشی از دوستت یه پولی گرفته باشی، یه روزی تمکن گرفته باشی و بری به سفارت و این خب خوب نیست. هرچند ممکنه که خیلی هم حساسیت در بعضی موارد نشان ندن نسبت به تمکن مالی در ویزاهای موقت، ولی به هر حال شما باید این کار رو انجام بدید. ملکوتی میگه که من اگر برای دکتری فان نگیریم برای تمکن مالی خوبی داشته باشیم در گرفتن ویزا مشکلی پیش میاد؟ خیر، فاند چیز واجبی نیست، ولی اگر برای دکتری فاند ندارید دکتری خوندنتون هم بیخوده، یعنی واقعا کار لغوی است اگر که قصد زندگی در کانادا رو دارید. اتلاف عمر غیر قابل جبران است دکترا گرفتن در کانادا، نه اینکه در کانادا، هر جای دیگه، هر جایی که اگر میخواهید اونجا زندگی کنید در کشورهای غربی دکترا گرفتن خیلی خاصیتی ندارد، شما را از زندگی عقب میندازه، مگر اینکه بخواید در حوزه ریسرچ کار بکنید و عاشق کار دانشگاهی باشید و حالا امیدی هم باشه و خیلی قوی باشید، امیدی هم باشه به اینکه، یعنی اگه میخواید فقط دکتر رو بگید که بهتون بگن آقای دکتر، خام دکتر، یعنی که مامانتون خوشحال بشه، این کارو نکنید، زندگی عقب میافتید. فرناز فخر میگه که برای ثبت نام دانشگاه رجاینا از من آفیشال ترانسکریپت خواسته در پاکت مهر ممشای دانشگاه، آیا باید همه ترجمه شده بفرستم هم فارسی، و اینکه ترجمه باید حتما مهر دادگستری داشته باشه؟ ترجمه قاعدتا اگر میخواید رسمی باشه مهر دادگستری داشته باشه. شما بایستی که و وقتی وقتی شما ترجمه میکنید فارسیش رو هم کپیش زمیمش هست، یعنی باید ترجمه شده ببرید دانشگاه تایید کنه و همونجا پاکت کنن، مهر موم کنن و شما ارسال بکنید. نوید میگه دانشجویی که مایه $1,000 درآمد کار دانشجویی دارد هم باید تکس بده؟ اگه بله چند درصد تعلق میگیره؟ خب یه ماهی $1,000 درآمد داره، اصلا درآمدش به حد نصاب تکس نمیرسه، ولی بایستی که اظهارنامه مالیاتی بده، یه چیزی هم بهش پس میدن، یعنی نه، چون میشه $12,000، $12,000 زیر خطی است که اصلا در واقع مالیات رو مشمولش میشه. علی موساپور میگه که آیا تمکن مالی بر طبق شهر و شهری دانشگاه در نظر گرفته میشه؟ یعنی از کسی که در تورنتو پذیرش دارد با کسی که در یک کوچک پذیرش دارد میزنه تمکن مالی متفاوتی میخوان؟ طبیعتاً به هر حال شما باید ببینید که هزینه زندگی شما به علاوه هزینه شهری شما چقدره و بر اون اساس طبیعتاً تأثیر داره، ولی اون تأثیر چشمگیر نیست که فکر کنید مثلا در حالا در تورنتو برید یا شهر کوچک خیلی تفاوت میکنه. مکسیموم تفاوتی که شما در تورنتو و یک شهر کوچک دارید ممکنه در هزینه مسکنتون باشه، دیگه تفاوت دیگه که نداره که. و حالا اونم بعضی شهرهای کوچک اتفاقاً مسکن درشون خیلی ارزون هم نیست و لزوماً به هر حال این خیلی فاکتور تعیین کننده ای نیست. ساسان علیپور میگه که آیا میشه برای تمکن مال تحصیل هم حساب خودم هم حساب پدرم رو ارائه بدم؟ حساب پدرتون هیچی حساب نمیکنن، پدرتون میتونه پول بریزه تو حساب شما، بعد حتما به حساب یه اسم یه نفر باشه، مجموعه دو حساب میشه بود 300 میلیون، مقدار کافیه. پول شما نیست، اون پول پدرتونه، اداره مهاجرت روی پول پدر شما نمیاد به شما ویزا بده. این اشتباهی که خیلی میکنن، یعنی که بعضی وقتا نامه مینویسن که آقا پدر نامی نیست که من حاضرم خرج ایشان رو بدهم، اداره مهاجرت روی حساب نمیکنه. حتی اگر پدر شما یا برادر شما در کانادا هم باشه اون خاصیتی نداره. علی میگه من و همسرم پارسا برای ویزای مالتیپل کانادا اقدام کردیم و با داشتن رزومه عالی و پرونده بسیار خوب ریجکت شدیم. خب الان میخوام اقدام برای ویزای تحصیل بکنیم، در نهایت دقیقه پیکیو مهاجرت کنیم، آیا این ریجکت احتمال ریجکت تحصیلی مال و بارا میبرد یا بی ارتباط است؟ پیشنهادتون چیست؟ خب اولا که کاملا ارتباط دارد، اصلا بی ارتباط نیست. پیشنهاد اینه که اقدامتون خیلی قوی انجام بدید، یعنی دانشگاه خیلی خوب، شهریتون رو در واقع بتونید تمکن درست و حسابی نشون بدهید، نمره زبان بالا داشته باشید، پرونده قوی، پرونده ضعیف خیلی سریع رد میشید. ندا میگه که من و همسرم دندانپزشک متخصص در ایران هستیم و میخواییم با انتخاب یک رشته تحصیلی مرتبط ویزای تحصیلی بگیریم و بعد پروسه مهاجرت رو پیش ببریم. خیلی خوب. آیا انتخاب کالج یا دانشگاه های رنگ در پی آر شدن نهایی فرقی با هم دارن؟ و یا کالج هم مورد قبول است، هم برای کبک هم برای سایر، هیچ فرقی نمی‌کنه. شما چه در کالج درس بخونید چه در دانشگاه درس بخونید، بر اساس مقررات آن استان، که اگر منظور استان کبک است، خب استانی که بهشون به شما میگه 1800 ساعت درس بخونید یا دیگری از دانشگاه بیاری، من به شما اقامت میدهم به شرط زبان فرانسه. استانهای دیگه هم که معمولاً چنین چیزی برایشون نیست به جز حالا محدود که اونم روی فوق لیسانس و دکتراست، و ولی به هر حال اونها هم به شما ویزای کار بعدش میتونن بدن، یعنی در واقع دولت کانادا به شما بعد از فارغ التحصیلی ویزای کار میده و بعد با کار کردن شما ممکنه که الیجیبل بشید برای فدرال. توی این کیس ها من به شدت کبک رو توصیه میکنم، خودتون رو گرفتار جاهای دیگه نکنید، چون به شدت به ضررتون خواهد شد، هم در بحث درس خواندن است، هم در بحث کار کردن بعد از اون، هم در ریکوایرمنت هایی که لازمه. اگر کبک بیاید زندگیتون بسیار آسان‌تر خواهد شد در ارتباط با گرفتن اقامت. از این B2 زبان فرانسه اصلا نترسید. خب و در کیس شما من پیشنهاد می‌کنم که حتما دانشگاه فوق لیسانس پذیرش درخواست بکنید و حتما هم به کبک بیایید، شهر زیبای مونتریال. خانم ندا، الناز خانم میگه که آیا در سایر استان‌های کانادا مثل پیکیو میتونه پیارشان برای تحصیل اقدام کرد؟ خیر، به این سادگی نیست. در بعضی استان‌ها فارغ التحصیلان ممکن است اگر کار کنند بتونن نامینیشن استان رو بگیرن یا جاب آفر داشته باشن، ولی به هیچ استانی نیست که بدون جاب آفر به صرف درس خوندن بتونید اقدام بکنید. والا یه سری برنامه‌های محدودی در استان اونتاریو مثلا وجود داره که منقدر متقاضی داره که شما فرصت به شما نمیرسه، اونم برای فوق لیسانس دکتر. پروسش چگونه است و احتمال پیار نسبت به کبک چقدر است؟ خیلی کمتر است. شانس حضورتون در درس خوندن در سایر استان‌ها شانس پیارتون رو بسیار کمتر میکنه نسبت به کبک و حالا حداقل دوره تحصیلی و فلان اینها. بنابراین به طور خلاصه عرض بکنم در استان‌های دیگر چنین امکانی وجود ندارد، به صرف درس خوندن به راحتی نمیتونید اقامت بگیرید. حتما اونهایی که میشود نیازمند جاب آفر است و در مواردی هم که جاب آفر نیست خیلی محدوده، مثل برنامه‌ای که در اونتاریو برای فوق لیسانس و دکترا وجود دارد. بله. خب میرسیم به سوال احسان، آیا فایل سرمایه‌گذاری کبک به طور کل بسته شده است و دیگر قابل اقدام نیست؟ اگر بسته شده قرار شرایطش تغییر کنه کل این پروسه سرمایه‌گذاری چقدر زمان می‌خواهد؟ خب این فرصت خوبی شد که من راجع به بحث پرونده سرمایه‌گذاری کبک صحبت بکنم. برنامه سرمایه‌گذاری کبک قرار بود امروز که 30 آگوست 2019 هست بسته بشود. خب ما همه پرونده‌ام رو فرستادیم، خیلی بیشتر از ظرفیتمون هم امسال در واقع تونستیم بفرستیم، بخاطر اینکه ظرفیت‌های بیشتری رو تونستیم بگیریم از مؤسسات دیگر. البته امروز شنیدم که تا روز سه‌شنبه تمدید کردن که پرونده‌ها بره، ولی در واقع تا اونجا که من میدونم که سهمیه دیگه برای کسی نمونده. قابل اقدام هست، برنامه با همین کیفیت قرار است که باز بشه دوباره. چه تاریخی باز میشه؟ دیگه در بدترین حالت بعد از عید نوروز خودمونه و شرایطش قرار نیست تغییر بکنه خوشبختانه، با همون 2 میلیون دلار دارایی و 1.200 سرمایه گذاری که یا در مقابل 350,000 دلار در واقع پرداخت همچنان برقرار هست و ما هم سهمیه خودمون رو مثال گذشته سالهای گذشته داریم و یکی از بهترین تیم‌هایی که میتونید بهش اعتماد بکنید که کارتون رو در سرمایه گذاری که بگن انجام بدهد کن پارس هست و ما از همین الان امکان عقد قرارداد رو داریم و پروموشن ویژه‌ای رو هم داریم برای کسانی که مراجعه میکنن، بخاطر اینکه فشار رو روی سیستم کم بکنیم. معمولاً در روزهای آخر بسته شدن برنامه است که ما فشار زیادی رو باید تحمل بکنیم از جمعوری مدارک و اومده کردن پرونده ها و فشار شبانه روزی رو باید تحمل بکنیم در این زمینه. بنابراین پروموشن رو اعلام بکنیم، کسانی که زودتر مراجعه بکنند طبیعتاً از مزایای بهتری برخوردار خواهند شد و البته خب پرونده شون هم زودتر وارد سیستم خواهد شد و زودتر هم رسیدگی خواهد شد. جز اولین پرونده‌ای میشه که وارد سیستم میشه برای دوره بعد، برای دوره امسال در واقع بسته شد و به زودی حالا کم و کیف برنامه بعد هم اعلام خواهد شد. بنابراین اگر مایلید که برای سرمایه گذاری کبک اقدام بکنید که یکی از بهترین برنامه‌های موجوده، برنامه سرمایه گذاری کبک ممکنه نظرتون اولش گرون بیاد، 350,000 دلار، ولی یکی از ارزان‌ترین برنامه هاست، چون شما میدونید که این رقم رو میدید در وقتی که قبول شدید میدید در واقع و میدونید که هیچ تعهد دیگه بعد از اون برای شما وجود ندارد. برای ارزان‌ترین برنامه موجود در حوزه مهاجرت هست، در دستر خرید بیزنس، اداره بیزنس، نمیدونم گرفتن ویزای کار، اون دوره هایی که بایستی طی بکنید، هزینه پنهان نداره، هیچ هزینه پنهانی در مورد سهم گذاری کبک وجود نداره، خیلی استریت فوروارده و به خاطر همین به شدت مورد توصیه است. اگر سابقه مدیریت 3 سال در 5 سال گذشته رو دارید و داراییتون هم میرسه به این، حتما با ما تماس بگیرید، ایمیل بزنید به info@canpars.com، شماره تلفنتون رو بگذارید و در ایمیلتون هم در سابجکتش بنویسید کبک اینوستور و ما پرونده شما رو خارج از نوبت با شما تماس میگیریم و به شرایط شما رسیدگی میکنیم و با یکی از همکارای ما حتما صحبت خواهید کرد و بعدا هم با من مصاحبه خواهید داشت که در خدمتتون خواهیم بود. بنابراین در مورد پرونده سرمایه‌گذاری کبک بجنبید تا حتما در اولین سری پرونده های سال آینده شما رو فایل بکنیم. خب آمنه میگه که الان 26 ماهه که فایل نامبر فدرال در برنامه سرمایه‌گذاری کبک گرفتیم و هیچ خبری نیست. آیا این نرماله؟ بله نرماله. آیا میشه کاری کرد؟ خیر، کار زیادی نمیشه کرد. میتونید حالا نامه های پیگیری بفرستید، ولی اینجوری نیست که فکر کنید اگر پیگیری بفرستید پرونده شما رو جلو میندازن، ولی کلا این پیگیری ها باعث میشه که سیستم زیر فشار بره و سریعتر کار بکنه، نه اینکه پرونده شما رو بعدم زن سر صف. همچین اتفاقی نمیفته. شهرزاد میگه من از دانشگاه ساسکاچوان پذیرش دکترای نرم افزار دادم و برای استادی پرمیت و ویزا اقدام کردم. خب از طرفی هم در یک کالج در اونتاریو برای دوره پست گریجوییت درخواست دادم که اگه بعد ورود در فرودگاه آفیسا بگم میخوام دانشگاه رو به کالج تغییر بدم مورد پیش میاد؟ میتونه برای، چون این خیلی چیز بزرگیه، یعنی از پذیرش دکتریه در واقع ساسکاچوان نفر در یک پست در کالجی در اونتاریو در یک کالج، حالا من نمیدونم رشته شو اینا رو هم بعد ببینید چیه، سابقه شما چیه، ولی به هر حال این خطر رو برای خودتون ایجاد میکنید که میتونه اون افسر در فرودگاه بگه که خیلی خوب، من به نظرم نمیاد که شما واقعا قصدتون رو تحصیل بوده و میتونه کلا شما رو برگردونه، این احتمال وجود داره. ولی چون تفاوت خیلی زیاده ها، یعنی فاصله خیلی زیاده این داستان. حالا فرض بکنید مثلا برای یک کالجی گرفته بودید و بعد میرفتید میخواستید کالج رو عوض بکنید، مثلا در ساسکاچوان میخواستید بیاید اونتاریو، یا فکر کنید در مثلا کبک پذیرش گرفته بودید در فوق لیسانس دانشگاه کنکوردیا، الان رفته بود مثلا مک مستر در اونتاریو گرفته بودید، میگه آقا من به جای کبک میخوام برم مک مستر، خب یه حرفی. ولی اینکه اینجوری با این اختلاف یکم احتیاط بکنید، شاید بهتر باشه که این کارو نکنید، بگیرید برید داخل بعد حالا بیاید و این کار رو انجام بدید و در واقع اون دیلای رو عوض بکنید. این کارا یکمی خطرناکه سر مرز با این همچین شرایطی. برای من در جمع بگذارید که چیکار میکنید و چیکار کردید، به info@canpars.com ایمیل بزنید و من بگید که چه کردید. الینا کامرانی میگه برای شهر اتاوا یا لندن و اونتاریو هزینه کسی که یک زندگی متوسط داره یک آپارتمان کوچک تنها اقامت میکنه ماهانه $1,500 کافیه دیگه؟ خیلی مینیمومه، خیلی مینیمومه. من اینکه در اصلا یه اتاق بگیره و آپارتمان کوچک، بعید میدونم آپارتمان کوچک رو به شما به کمتر از $1,500 در ماه اجاره بدن، ولی ممکنه بتونید یه اتاق بگیرید، توی اتاق داشته زندگی کنید، یا یعنی اینکه با کسی در واقع همخانه بشوید و هزینه اقامتیتون رو نصف بکنید، ولی به هر حال شما خیلی سخت خواهد بود. خیلی آرتین پرستش میگه من پذیرش ارشد رو گرفتم و هزینه تحصیلیم رو هم دادم، ماهی $500 هم از ایران برام میفرستن، هزینه تحصیلم رو دارم. اوکی، آیا میتونم با کار دانشجو بقیه هزینه زندگیمو تامین کنم؟ کسی نمیتونه روی این حساب بکنه. از کجا معلوم شما کار دانشجویی به دست بیارید؟ از کجا معلوم که حقوقش کافی باشه؟ روی اما و اگر و احتمالات زندگیتون رو نبندید. ماهی $500 خب باش کار زیادی نمیتونید بکنید، حتی خونه هم اتاق هم نمیتونید بشید، یعنی هم خونه هم نمیتونید بشید. شاید یه همین الان توی مونترال که حالا از خیلی جاهای دیگه ارزون‌تر یه اتاق بخواید بگیرید باز $500 بدید و یکم یه کار سختیه. نمیدونم، امیدوارم که این اتفاق بیفته، شما بتونید کار دانشجویی بشید. همش میشه اگر، اگر شما کار پیدا بکنید، اگر اون کار بعدم وقتی شما میاد درس بخونید روی کار خیلی حساب نباید بکنید، چون اون درس خوندن خوش مزه کافی پوست از کله شما میکنه. بعضی دوستان درس خوندن در اینجا رو به درس خوندن در ایران مقایسه میکنن. طرف در ایران هم مدیر کله، هم دانشجو فوق لیسانس، هم دانشجو دکترا، یختم دو تا دکترا هم گرفته در واقع، حالا فلان هم هست. تمام یه همچه اتفاقی تا اینجا نمیتونه، سخته درس خوندن اینجا، جدیه. نوید یگانه میگه که به جز شهریه به هزینه زندگی، هزینه دیگه هم وجود داره؟ من شنیدم باید ماهانه بیمه دانشجو بدید. بله، هزینه دانشجویی بیمه من باید بدید، بیمه خصوصی باید بدید. من هر ترم هزینه استادی که بیشتر $1,000 هست، هزینه استادی پرمیت مو نداریم دیگه، هزینه استادی پرمیت باید بیشتر $1,000 بدید. نه، استادی پرمیت هزینه نداره. این دیگه کی از کجا در آورده نمیدونم، ولی شما هزینه بیمه دارید، هزینه کیف و کفش و کتاب و اینا رو دارید، هزینه خورد و خوراک رو دارید، هزینه اقامتتون رو دارید، هزینه شهریه مدرسه هم دارید. حسین میگه که آیا در زمستان کار دانشجوی سخت‌تر پیدا میشه در شهر نسبت به کجای برای کار دانشجوی؟ سن رو هم در نظر میگیرن؟ اصلا اینا قابل جواب نیست. من نمیدونم، بسیاری آدمش داره. اینجوری نیست که بگن آقا یه آدمی هست کار دانشجویی میخواد بکنه، 38 سالشه 39 سالشه، فرق کنه. بعد این آدم چقدر ارزه داره، چقدر کاریه، چه کاری بلده، چه کار کرده، سوالی آخه. ولی رو حساب کار دانشجویی پا نشید بیاید. یعنی پول حداقل یک سال زندگی رو به خودتون داشته باشید وقتی به عنوان دانشجو میاد. اینجا نهید خودتون اذیت بکنید. احسان سل میگه مدیکال ما 19 سپتامبر یک ساله میشه و هنوز توی پروسه بک‌گراند چک هستیم. چیز عجیبی نیست. پروفایل ما 35 روزه به اتمام میرسه. پروسه رو نشون رو به یک بار یک ماه اضافه شده. فکر میکنم مدیکال جدید از ما بخواهن. نه، تا یک سال و نیم رد نکنید کسی از شما مدیکال جدید نخواهد خواست. و علی میگه پرونده من اسپانسرشیپ همسر کبک از فایل نامبرم 23 مارچ آمد، آیا از آن تاریخ دیگه خبری نشده است و چقدر باید منتظر باشم؟ مارچ میشه برج 3، زودتر از آخر سپتامبر هیچ انتظاری نداشته باشید. الیه رزداغی میگه آیا در ویزای تحصیلی برای فرزندان به والدین هم ویزا میدهند؟ نه لزوماً، اگر درخواست بکنن ممکنه بدن. و اینکه حتما باید قیم معرفی شود؟ بله، این دیگه لزومن. و اینکه قیم چه اختیاری در قبول فرزندان داره؟ در واقع شما به قیم یک سری اختیارات رو میدهید، اون اختیاراتی که شما میدید، ولی مرتبطه با بچه و بحث مدرسه، یعنی رابطه مدرسه با بچه است. یعنی شما در کاری که شما در ارتباط با مدرسه با پدر مادر قرار است انجام بدهید، نه که قیم فرض اینه که در واقع حواسش به بچه شما هست. ولی در عمل معمولا خود پدر و مادر یکیشون میاد و قیم در واقع فقط یک فرمالیتیه، خیلی چیز عجب غریبی نیست و مسئولیت ها رو دیگه اینقدر به قیم نمیشه داد. اگه قرار باشه یه قیمی خیلی مسئولیت بگیره و قرار باشه همه کارهای بچه شما رو بکنه، وقتی که هزینش خیلی بالا خواهد بود، بعد وقت بذاره دیگه. محمد میگه کسی که لاتاری آمریکا رو شرکت کرده و برنده شده باشد و اقدام کرده باشد، جهت رفتن و منتظر جواب باشد و الان بخواد برای ویزای تحصیلی کانادا اقدام کند، امکان داره براش امتیاز منفی باشد؟ این سوال رو حکمی پرسیده. اگر کسی قدیما که بگن این قصهش مهاجرت به نه و دلیلش برای ریجکت کردنش اصلا سیستمشون به هم وصله، بله سیستم به هم وصل هست، نه اینکه وصله ولی ارتباط هست، ولی نه به این معنا که چون شما اون رو دارید و الان قصرتون در هر صورت این استدلالی که شما کردید نه، ولی اینکه سیستم وصله بله. یعنی اگر شما پرونده گرین کارت داشته باشید در امریکا و بعد پرونده مهاجرتی هم باز بکنید، از شما داره مهاجرت کانادا پرسش میکنه که آقا بالاخره شما میخواهید چه کنید؟ آیا میخواد برید آمریکا یا میخواد برید کانادا؟ این در واقع یک سوال میکنه. کانادا دوست نداره که آلترناتیو آمریکا باشه، خیلی ساده است. و شما هم بگید که نه من میخوام برم کانادا و همچین قصدی رو ندارم. تو کیس شما که ویزای تحصیلی اصلا ربطی نداره، موضوعیت نداره. یلدا میگه مواردی مثل هدف از تحصیل و برگشتن به کشور بعد از تحصیل و فقط در محل استادی پرمیت ویزا در نظر گرفته میشه یا تو فرودگاه افسر هم ممکنه به این دلیل دلایل برگه رو صادر نکنه؟ نه، معمولا افسرها توی فرودگاه به این چیزا کاری ندارن. ولی میپرسن که کجا قراره بری، کجا درس میخوای بخونی، چی میخوای بخونی، این چیزا ممکنه بپرسن. و خب یه دفعه دیدی مثلا یکی از موکلین ما که نه الان من اومدم حتما ببینم چه جوریه، شاید نخوام بمونم، شاید بمونم، اصلا یه مدتی میخوام برگردم. یه چیز اضافی نباید حرف بزنید. شما اگر قصدتون تحصیل هست، قصدتون تحصیله، پذیرش گرفته میاد درس بخونه، اومد درس بخونه. خب یاشار میگه که چند تا سوال مانده است. بله دو تا سوال دیگه داریم که اینا جواب میدیم و برنامه‌مون وقتش تمامه. یاشار میگه من حدود 20,000 دلار دارم و میخوام برای تمکن مالی یک حساب ارزی باز کنم. با توجه به که بعد برگه تمکن مالی هفته بعد از بانک بگم، تاریخ افتاد حساب مشکل ساز نمیشه و ویزه تحصیلی خوب میتونه. شما میتونید در حتی خیلی میتونن به گردش فقط نامه بگیرن، یعنی که کی افتتاح شده رو میتونید تو نامه ننوشته باشه. ولی واقعا بله مسئله است. علی اکبر نوروزی میگه آیا با خرید بیزنس در حدود 200,000 دلار یا ثبت راه اندازی با اجازه کار یک ساله پس از یک سال سابقه با داشتن آیلتس بدون مدرک دانشگاهی 60 سال امکان کسب اقامت هست؟ سوالشون خیلی سوال کویکیه. پس از یک سال سابقه داشتن آیلتس بدون مدرک دانشگاهی، خیر، چنین امکانی وجود نداره. هر کم شما گفته بیخود، شما نمیتونید بدون مدرک دانشگاهی و یک با یک سال سابقه اون بیزنسی که شما راه میاندازید به شما تجربه کانادایی نمیده. یعنی در واقع تجربه که تو اون کسب میگه تجربه کانادایی نیست. حالا اما اگر یک آدمی به یه همچین شرایطی اومد در کانادا ویزه کار هم گرفت، خب برای همسری داره دیگه، به خصوص اگه کبک باشه، کبک باشه خیلی شرایط آسان‌تره. خب اگر این همسر رو اومد و در بیزنس خودش در واقع استخدام کرد و همسر روی ویزای کاری که همسر هم خواهد داشت، در واقع چون ویزای اوپن ورک پرمیت خواهد گرفت، در ویزایی که همسر هم خواهد داشت وقتی یک سال کار بکنه، اون همسر ممکنه الیجیبل بشه برای گرفتن اقامت و وقتی همسر درخواست اقامت میکنه شما هم باش اقامت بگیرید. ولی خود شما نمیتونید متقاضی اصلی در پرونده اقامتی باشید، من شرایطی که الان فرمودید. بسیار خب، اینم سوال آخر ما بود. بسیار ممنونم از اینکه با ما همراه بودید. اگر سوالتون رو ما جواب ندادیم، لطفاً ایمیل بزنید به info@canpars.com. یعنی ممکن سوال شما به باکس ما نرسه به خاطر اینکه از یه زمانی به بعد دوستان سوالات رو تایید نمی‌کنن به خاطر اینکه حجم سوالات خیلی زیاده و ما هم حجم محدودی می‌تونیم جواب بدیم. امروز 40 تا سوال رو ما امروز پاسخ دادیم و برای یک ساعت عدد خوبی خوشبختانه. امروز سوالات خوبی بود، سوالات وزین بود و باعث شد که خب صحبت زیادی بشه. اگر که میخواید شرایط شما برای اقدام مهاجرتی بررسی بشه، لطف بکنید فرم ارزیابی ما رو در سایت canpars.com تکمیل بکنید و منتظر پاسخ ما باشید. بدون وقت قبلی به دفاتر ما در کانادا یا دفاتر همکار ما در ایران مراجعه نکنید. در ایران شرکت کنپارس سرزمین نیکان نماینده رسمی ماست و اون شرکت 3 دفتر در تهران، اصفهان و شیراز داره. شرکت مستقلی است که در واقع ما رو در ایران، در واقع خدماتی رو در ایران به ما میده و میتونید به اون دفاتر مراجعه بکنید، ولی لطف کنید با وقت قبلی باشد، یا اینکه ایمیل بزنید، شما اسم و شماره تلفن بگذارید که برای ملاقات دعوت بشید به اون دفاتر. همه ایمیل شما میتونه به info@canpars.com بیاد. مطمئن باشه که ایمیلتون دیده میشه و به درستی پاسخ داده خواهد شد. اگر فرم ارزیابیتون رو پر کردید ولی ظرف 10 روز جوابی نگرفتید، حتما باز به info@canpars.com ایمیل بزنید. از اینکه با ما همراه بودید بسیار متشکرم و شما رو تا هفته بعد تا برنامه شماره 39 به خدای بزرگ میسپارم و خدا نگهدار.